ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند یکتای بی همتا. سلام دوستان و همراهان ارجمند، روزتان به خیر باشه. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دلی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم همراهی شما را تا پایان برنامه داشته باشیم. دوستان عزیز، پیامبران الهی فرمان روایان دلها هستند که کاروانهای عظیم بشری را به سوی مقصد هدایت می کنند. تاریخ گواه آن است که هرگاه قومی راه گم کرده و یا از رفتن باز مانده است، یکی از این پیامبران به یاریشان شتافته و راهی تازه پیش پایشان گشوده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین آنهاست که از هنگامه بعثت شخصیت پاک و بی‌نظیرش بر تارک هستی می درخشد. از خطوط مشترک این پیامبران بشارت دادن هر یک به دیگری بوده است. البته اکثر پیامبران دعوتشان منحصر به محیط یا زمان خاصی بوده است، اما درباره پیامبر اسلام که دعوتش جهانی است و آخرین حلقه از زنجیره انبیای الهی به شمار می رود، در کتب دینی بشارات روشنی وجود دارد. مولانا عبدالحق نویسنده کتاب محمد در کتب مذهبی جهان می گوید مصلحت خداوند ایجاب می کرد که این بشارات مانند زیبایی های طبیعت که پایدار است یا مانند صندوقچه جواهر که به دقت از آن نگهداری می شود در لفافه از اشارات محفوظ بماند تا مورد استفاده نسل های بعدی قرار گیرد، نسل هایی که با عقل و دانش بیشتر سر و کار دارند. عزیزان، یهود بر اساس کتب و گفته های پیامبران خیش در انتظار پیامبر خاتم بودند. حضرت موسی از آمدن پیامبر دیگری مانند خود به قوم یهود خبر داده بود. در تورات در تثنیه باب 18 آمده است: یهوه خدایت از میان شما از برادرانتان مانند من خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. خدا فرمود: من از میان آنها پیامبری مانند تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم فرستاد. با توجه به این بشارت ها، عده‌ای از یهودیان برای درک ظهور پیامبر بزرگ آخر الزمان از نقاط مختلف به سرزمین عربستان هجرت کردند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها همان کسانی بودند که پس از بعثت رسول خدا او را تکذیب کردند و علیه او توطئه های متعددی را تدارک دیدند. در مزامیر داوود نیز خصوصیاتی مطرح شده که به تعبیر مفسران به ویژگی‌های حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و فرزندان او بسیار شبیه است. در این بشارت می‌خوانیم: در حالی که این سرود را برای پادشاه می سرایم، تو از همه فرزندان آدم زیباتری. بلاغت بلبهای تو ریخته است و از لبانت نعمت و فیض می شکد. خداوند تو را تا ابد مبارک ساخته و تو را برگزیده و بیش از هر کس دیگر شاد گردانیده است. تمام لباسهایت با عطر عود آمیخته است. ای پادشاه، تو صاحب پسران بسیاری خواهی شد و آنها نیز مانند اجدادت تاج شاهی را بر سر خواهند نهاد و تو ایشان را در سراسر جهان به حکمرانی خواهی گماشت. نام تو را در تمام نسل ها مشهور خواهم کرد و همه مردم تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود. بر اساس روایات تاریخی، حضرت عیسی علیه السلام نیز با بشارتهای خود از نشانه‌های ظهور پیامبر بعد از خود سخن گفته بود. او که خود معجزه بزرگ خداوند بود، پیوسته درباره آخرین فرستاده الهی در عربستان سخن می گفت. علائم ظهور او را شرح می داد و آتش عشق و او را در سینه‌ها شعله‌ور می ساخت. به گونه ای که هر جا که آیین عیسی رواج می‌یافت، بشارت‌های او نیز در آن سرزمین منتشر می‌شد. کارل یاسپرس، روانشناس و فیلسوف آلمانی، در کتاب مسیح می‌گوید: آنچه از مسیح با یقین هرچه بیشتر می‌شناسیم، بشارت‌های اوست. به این ترتیب در قرن هفتم میلادی منتظران ظهور آخرین پیامبر خدا عملاً در بخش قابل توجهی از شبه جزیره عربستان زندگی می کردند. از یمن تا شام و فلسطین و مصر مسیحیان تشنه دیدار پیامبر موعود بودند. حتی در ایران نیز گروه های کوچکی از این منتظران وجود داشتند. یکی از چهره های شناخته شده آنها سلمان فارسی است. سلمان در بخشی از سرگذشت خود می گوید: در اموریه هنگامی که مسیحی بودم با کشیش پرهیزکاری رفت آمد داشتم. او برای خدا خالصانه نیایش می کرد و شب و روزش صرف عبادت و خدمت می شد. پس از چندی بیمار شد. در آخرین لحظات عمر خود با من گفت: کسی را نمی شناسم که تو را برای کسب فیض و روشنایی به او معرفی کنم، ولی زمان بعثت پیامبر آخر الزمان نزدیک شده است. او به آیین ابراهیم از میان اعراب برمیخیزد. نامش احمد است و از سرزمین مکه مبعوث می شود. هدیه می گیرد ولی صدقه نمی پذیرد. در شانه خود نشان نبوت دارد. اگر او را درک کردی تصدیقش کن و به او ایمان بیاور. گفتم: حتی اگر او مرا به ترک دین تو دعوت کند باز هم وی را تصدیق کنم؟ گفت: آری، زیرا حق با اوست و پیروی از او مورد رضای خداوند است. سلمان در ادامه سرگذشت خود می افزاید: پس از مرگ این کشیش با کاروانی از تجار عرب از قبیله کلب عازم شبه جزیره عربستان شدم. در آنجا به عنوان برده برای یک مرد یهودی کار می کردم. روزی در نخلستان گفتگوی آن مرد یهودی را با شخص دیگری شنیدم. او با خشم به مردم ناسزا می گفت که دور مردی جمع شده اند که خود را پیامبر خدا می داند. با شنیدن این سخنان ناگهان احساس کردم سالها هجرت و غربت و آوارگی سرانجام ثمره شیرینی برایم داشته است. قلبم می تپید. با اشتیاق نزد آن شخص رفتم و درباره آن پیامبر پرسیدم. اربابم که متوجه اشتیاق من به این خبر شد، پیش آمد و سیلی محکمی به صورتم نواخت. این اولین شکنجه‌ای بود که سلمان به خاطر عشق به محمد، آخرین پیامبر خدا، تحمل کرد. انسان گرچه کتب یهود و مسیحیت از تحریف و دست برد لفظی و معنوی مسون نمانده است، اما هنوز هم در آنها نشانه هایی از بشارت آخرین رسول مشاهده می شود. در انجیل یوحنا باب 14 بند 16 آمده است: و من از او درخواست می کنم و او تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند. حضرت عیسی علیه السلام در چند جای انجیل یوحنا به صراحت از آمدن فرقلیت پس از خود خبر می دهد. آن حضرت می گوید: تا من نروم او نخواهد آمد. اگر مرا دوست دارید وصایای مرا نگه دارید و من درخواست خواهم کرد تا فرقلیت دیگری را به سوی شما بفرستد تا همیشه با شما باشد. او همان روح پاک خداست که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. این چنین است که وقتی نامه دعوت پیامبر اسلام به دست نجاشی پادشاه حبشه رسید، گفت: به خدا سوگند او همان پیامبری است که اهل کتاب در انتظار اویند. عزیزان، آیات متعدد قرآن کریم و بعضی بشارت‌های انبیای پیشین در تورات و انجیل درباره پیامبر اسلام اشارات صریح دارد. این آیات ضمن آنکه ویژگی‌های شخصیت آخرین پیامبر را برمی‌شمارد، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود این بشارت‌ها و نشانه‌های روشن برخی از اقوام آخرین پیامبر را انکار کردند. در آیه ششم سوره صف می‌فرماید: و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، من رسول خدا به سوی شما هستم، تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و بر رسولی که بعد از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم. پس هنگامی که دلایل روشن برایشان آورد، گفتند این سحری آشکار است. در آیه 157 سوره اعراف نیز خداوند به تمجید کسانی می‌پردازد که پیامبر خاتم را شناخته و به او ایمان آوردند و می‌فرماید: آنان که از فرستاده خدا پیامبر درس نخوانده ای پیروی می‌کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می‌یابند، آنها را به کارهای نیک دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد، پاکیزه ها را برای آنها حلال می شمارد، ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
روزی و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که جوانی مسلمان مدتی است که در سکرات مرگ و جان دادن به سر می‌برد و نمی‌میرد. آن حضرت بر بالین آن جوان حضور یافتند و فرمودند: بگو لا اله الا الله. اما مثل اینکه زبان جوان قفل شده باشد و نمی‌توانست حرکت دهد، حضرت چند بار تکرار کردند و جوان بر گفتن کلمه طیبه لا اله الا الله قادر نبود. زنی در کنار بستر جوان مشغول پرستاری از او بود. پیامبر از آن زن سوال کردند: آیا این جوان مادر دارد؟
بله، من مادر او هستم.
رسول خدا فرمودند آیا از فرزندت ناراحت و ناراضی می باشی؟
آره ای رسول خدا، مدت 5 سال است که با او سخن نگفتم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد دادند که ای زن از فرزندت راضی شو.
ای رسول خدا، با احترام شما از او راضی شدم و خداوند نیز از او راضی باشد.
سپس پیامبر رو به جوان کرده و فرمودند بگو لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
آن جوان سری کلمه طیبه را بر زبان خود جاری کرد. پس از آن حضرت با او فرمودند دقت کن اکنون چه می‌بینی؟
مردی سیاه چهره با لباس‌های کثیف و بدبو همین الان در کنارم می‌باشد و سخت گلوی مرا می‌فشارد.
رسول خدا به جوان فرمودند که بگو ای کسی که عمل ناچیز را پذیرا هستی و از خطاهای بسیار در می‌گذری، کمترین عمل مرا بپذیر و گناهان بسیارم را ببخشای، همانا که تو آمرزنده و مهربان هستی. جوان وقتی این دعا را خواند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به او کرده و فرمودند اکنون چه می‌بینی؟
ای رسول خدا، مردی خوش چهره و سفید روی و خوشبو با بهترین لباس در کنارم آمد و با ورود او آن شخص سیاه چهره رفت.
رسول خدا بار دیگر به جوان فرمودند که آن دعا را بخوان. وقتی جوان دعا را تکرار کرد، در همان لحظه روح از بدنش خارج شد و به دست پربرکت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نجات یافت و سعادتمند گردید.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radiodari مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند مهربان باشید.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدای منان را سپاسگزار هستیم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز تصمیم داریم در مورد مسئله سلامتی و صحت یک قشر بسیار مهم، برجسته و ارزشمند جامعه، یعنی زنها و خانمهای محترمه صحبت بکنیم. برای همی ما امروز قصد داریم که در رابطه با یک بخش مهم از بیماری‌های خاص، جدی و خطرناکی که ممکن است خدای نخواسته زنها مصاب و مبتلا شوند، با کارشناس برنامه صحبت بکنیم و راه‌های غربالگری، اسکرینینگ یا به زبان ساده‌تر غلبیل کردن و مریض یافتن و مریضیابی و بیماریابی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم، مخصوصا در ارتباط با مریضی‌های خطرناک کانسر و سرطان‌های شایع زنان که خب بدون شک اگر خدای نخواسته به وجود بیاید مشکلات بسیار جدی را برای یک زن و برای خانواده و فامیل به وجود می‌آورد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ بیماری های سرطان و کانسر زنان هستیم تا در رابطه با مشکلات مختلف، غربالگری و اسکرینینگ یا همو بیماریابی در بین بیماران، مخصوصا در حوزه سرطان‌های شایع و کانسرهایی که شایعاً در خانم‌ها گاهن مشاهده میشه صحبت داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه ما راه‌های پیشگیری، راه‌های وقایه و راه‌های جلوگیری را مورد بحث قرار می‌دهیم، همه شنوندگان عزیز، مخصوصا خواهرای محترمه، خانم‌ها و زن‌ها شنونده برنامه ما باشند، در این بحث ما را همراهی بکنند تا استفاده لازم برده باشند و راجع به اقداماتی که جهت اسکرینینگ و غربالگری باید اونا در زندگی خود رعایت بکنند، پیگیری بکنند و متوجه سلامت و صحت خود باشند، انشاءالله توجه و حساسیت لازمه به دست بیارند. قبل شروع بحث خواهشمند هستیم که آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امین مقدم.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم دکتر صاحب، بسیار تشکر. ما هم از اینکه لطف کردین و وقت دادین تا در خدمتتون باشیم سپاسگزاریم، بسیار ممنون. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین در مورد اینمی آمار و ارقامی که در منابع علمی در جهان مطرح میشه که تقریبا 1% بسیار قابل توجهی از زنها ممکن است که مصاب و مبتلای به سرطان های دستگاه تناسلی شوند معلومات بدین، حتی اشاره شده بوده که از هر 20 زن و خانم یک نفر ممکن است که مصاب و مبتلای به کانسرهای دستگاه تناسلی شوند. البته ما خب در ایران و در افغانستان کدام آمار و ارقام و سروی مشخصی نداریم، اما حالا با توجه به اینمی چیزهایی که در منابع مختلف علمی در جهان مطرح میشه، بگوین که کدام یکی از سرطانهای دستگاه تناسلی در زنها شایع‌تر و زیادتر است؟
بله، ما در دستگاه تناسلی خانم ها اگر بخوایم سرطان های شایع رو اسم ببریم، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در حال جزء یکی از شایع ترین سرطان هاست، سرطان دهانه رحم یا سرویکس، سرطان تخمدان جزء سه تا سرطانی هستند که شایع هستند، سرطان قسمت بیرون دستگاه تناسلی بانوان یا سرطان وولف و واژن نادر هستند، و سرطان جفت یا بیماری‌های تروفوبلاستی جفت جزء سرطان‌های نادر ولی در این تقسیم بندی می‌گنجند. سرطان پستان جزء شایع‌ترین سرطان‌ها می‌تونه در خانم‌ها باشه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، اگه موافق باشین از سرطان دهانه رحم یا سرویکس شروع کنیم، چون روش‌های غربالگری و بیماریابی و اسکرینینگ هم داره. اگه در رابطه معلومات بتین راجع به علل و فاکتورهای زمینه‌ساز، راجع به عوامل خطر و اقدامات کنترلی و معالجویش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، یه قسمتی از رحم دهانه رحم هست که به واژن راه داره، بنابراین عامل بیماریزا میتونه از این راه وارد بشه و در طی مدت زمان طولانی که این مدت زمان ممکنه از حداقل 3 سال تا 10 الی 15 سال هم طول بکشه، عامل ایجاد سرطان دهانه رحم باشه. عامل اصلی ایجاد سرطان دهانه رحم یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV Human Papilloma Virus. نه اینکه تمام سرطان ها به خاطر این ویروس باشن در دهانه رحم، بعضی از انواع سرطان های دهانه رحم وابسته به این ویروس نیستن، ولی اکثر موارد وابسته به این ویروس هست. یعنی در واقع سرطان دهانه رحم یک جزء بیماری های عفونی با عامل ایجاد یک ویروس طبقه بندی میشه. ولی از این نگران نباشیم که حالا این ویروس وارد بدن یک خانومی شد حتما تبدیل میشه به سرطان دهانه رحم.
بله،
خوشبختانه با تقویت سیستم ایمنی خانم ها که به طور معمول هم وجود داره، این سیستم ایمنی خوب دارند، مثل همه ویروس هایی که وارد بدن میشه، مثل ویروس آنفولانزا، میتونه این ویروس رو از بدن خودش پاک بکنه، بدن یک خانم. ولی اگر به دلیلی، حالا این دلایل میتونه نقص سیستم ایمنی خانم باشه، بعضی دچار بیماری هایی هستند مثل بیماری های روماتیسمی، مجبورن قرص های کورتیکو استروئید بخورن، خب دفاع بدن پایین میاد، یا به دلیل بیماری دیگری شیمی درمانی میشه یه خانم، خب دفاع بدنش میاد پایین، یا پیوند کلیه شده، پیوند کبد شده، مجبور از بعضی از داروهایی برای ضعف سیستم ایمنی استفاده بکنه که اون پیوند رو بدنش بپذیره. در حال شرایطی در بدنش وجود داره که نمیتونه این ویروس رو پاک بکنه. و یا اینکه این ویروس اگه وارد بدنش شده، انواع پرخطرش وارد شده و برای مدت زمان طولانی هم در بدنش مونده. میگن اگر از میان انواع پرخطرش که تیپ های 16 و 18 پرخطرترین انواع هستند و برای بیشتر از 2 سال در بدنشون بمونه و سیستم ایمنی بدن نتونه اون ویروس رو پاک بکنه، ممکنه تغییرات قبل از سرطان دهانه رحم در بدن ایجاد بشه که اگه در اون مرحله هم شناسایی نشه، که خوشبختانه قابل شناسایی هست، تبدیل بشه به سرطان دهانه.
بله،
کلن زمینه ژنتیک در تمام کانسرها یک زمینه هست، در کانسر تخمدان هست، در اندومتر هست، و در مورد سرطان دهانه